علامت تنه ایجاد میشه. این شناگران باید قابلیت تحرک چرخشی رو توسعه بدند. اما مروری بکنیم فهرست مطالب این کتاب رو. در فصل اول به میان تنه به عنوان هسته مرکزی بدن پرداخته شده و در فصل دوم نویسنده سراغ وضعیت استریملاین و زیر آب رفته. در فصل سوم تمرینات انفجاری و پلیومتریک معرفی شدند و فصل چهارم رو نویسنده به تمرینات قدرتی برای افرادی با سنین و خصوصیات مختلف اختصاص داده. در نهایت در فصل‌های بعدی به حرکات تخصصی شنا، تیپر یا کاهش حجم تمرین، آسیب، بازیافت و آزمونگیری می‌رسیم. کتاب رو بار دیگه خدمت رو معرفی می‌کنم. کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران نوشته دنیز حکمتی و ترجمه عبدالرضا کاظمی، مهدی حسینزاده و ضیاء نویدی هست که انتشارات بامداد کتاب در سال 1403 این کتاب رو در 204 صفحه به فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگان.
با سگام هر هفته یک قدم به دانش روز نزدیکتر شوید. جدیدترین تحقیقات و نکات علمی را از دست ندهید.
گام دوم.
گام دوم سگام و معرفی یک مقاله پژوهشی دیگه. در این قسمت میخوام به یک مطالعه پژوهشی که یک مقدار متفاوت هست بپردازم و اون هم در خصوص صنعت خودروسازی و عزیزان کارگری که در این صنعت کار میکنن و ارتباط بین سبک زندگی و بار کاری با ناراحتی اسکلتی عضلانی این عزیزان رو میخواییم بررسی کنیم. نویسندگان این مقاله خانم مریم نوراللهی درآباد، آقای داوود افشاری و خانم عاطفه الیاسی از گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هستند. در این مقاله اومده که اختلالات اسکلتی عضلانی، مشکلات مربوط به استخوان‌ها، عضلات و مفاصل یکی از مهمترین مسائل بهداشت حرفه‌ای در سراسر جهان محسوب میشه. این اختلالات نه تنها باعث رنج و درد کارگران میشه، بلکه هزینه‌های اقتصادی سنگین، دوری از کار رو هم به همراه داره. صنعت خودروسازی به عنوان یکی از خطرناکترین صنایع شناخته شده و گفته شده یکی از بزرگترین صنایع کشور هستش که افراد زیادی هم در اون کار میکنن. نیاز به سرعت تولید زیاد داره، فضای ایستگاه‌های کاری، حرکات تکراری، حمل بار، استقرار بدن در وضعیت‌های ارگونومیک نامطلوب، اعمال نیرو و مواجهه با ابزار مرتعش از متغیرهای مهم موجود در این صنعت که به مرور زمان افراد رو در برابر شیوع ناراحتی‌ها و اختلالات اسکلتی عضلانی مستعد می‌کنه. با وجود پیشرفت‌های بسیاری که در این صنعت رخ داده، هنوز هم بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌ها رو نیروهای انسانی به صورت دستی انجام می‌دن. حدود 48% از بیماری‌های ناشی از کار مربوط به اختلالات اسکلتی عضلانیه. این رقم نشون میده اهمیت و گستردگی این مسئله در محیط‌های کاری زیاد هست. اختلالات اسکلتی عضلانی نه تنها بر سلامت فیزیکی کارگران تأثیر میذاره، بلکه کیفیت زندگی اونها رو هم کاهش میده. باعث افزایش هزینه‌های درمانی میشه، منجر به کاهش بهره‌وری و از دست دادن روزهای کاری و همچنین بر روابط خانوادگی و اجتماعی اونها هم تأثیر منفی میذاره. با توجه به گستردگی این مسئله و تأثیرات چند بعدی اون، انجام تحقیقات علمی برای شناسایی عوامل مؤثر و ارائه راه حل‌های مناسب ضروری. محققان از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده کردند تا میزان استرس و کیفیت زندگی کارگران را بسنجند. نتایج این مقاله نشون داد که استرس شغلی بالا منجر به کاهش کیفیت زندگی این عزیزان میشه. عوامل مختلفی مثل شرایط کاری نامناسب، عدم امنیت شغلی و فشار کاری بر استرس تأثیر میذاره. این مسئله نه تنها روی سلامتی جسمی بلکه روی روابط خانوادگی و اجتماعی کارگران هم تأثیر گذاره. این مطالعه نشون داد که اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران صنعت خودروسازی شیوع بالایی داره. عوامل مختلفی مثل سن، وزن، سابقه کار، نداشتن آمادگی جسمانی بدنی و شرایط محیطی بر بروز این اختلالات تأثیر میذاره. کارگران جوانتر و اونهایی که سابقه کاری کمتری دارن کمتر دچار این مشکلات میشن. عوامل مؤثر شناسایی شده به عوامل فردی، عوامل شغلی و عوامل محیطی تقسیم بندی شدن. عوامل فردی مثل سن، وزن، قدرت فیزیکی، عوامل شغلی مثل نوع کاری که انجام میدن، مدت کاری که سپری میکنن، وضعیت‌های بدنی نامناسبی که در اون شغل دارن و از عوامل محیطی میتونیم به شرایط کاری، ابزارآلات، ایمنی محیط اشاره بکنیم. این پژوهش نشون داد که شیوع ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در کارگران زیاده. بیشترین میزان شیوع در اندام‌های نظیر گردن، زانوی راست، بازوی راست و کمر دیده شد. این مطالعه نشون داد مؤلفه‌هایی مانند مسئولیت پذیری و آگاهی از سلامت بدنی، ورزش و بار فیزیکی مناسب رو به عنوان عوامل کلیدی بر کاهش این آسیب‌ها میتونیم شناسایی بکنیم. این نتایج کاربرد مهمی در شناسایی و اولویت بندی‌های مداخلات ارگونومیکی برای کاهش و پیشگیری شیوع ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در صنعت خودروسازی داره. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که نتایج ارزشمندی رو جهت آگاهی برای کارگران به خصوص در صنعت خودروسازی ارائه دادن. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
بعضی از داستان‌ها از یک مسابقه فراتر می‌روند. آنها درباره آدم‌هایی هستند که بارها زمین می‌خورند اما هر بار بلند می‌شوند. لی چونگ و ظهور یک ستاره یکی از همین داستان‌ها را روایت می‌کند که اتفاقاً بر اساس داستانی واقعی است. ماجرای پسری که نه از روی خوش‌شانسی بلکه با عزم و پشتکار به یکی از بزرگترین بدمینتون بازان جهان تبدیل می‌شود. لی چونگ و در خانواده معمولی در مالزی بزرگ شد. پدرش سختگیر بود، نگران آینده پسرش و مادرش همیشه نگران بود که ورزش وقت و انرژی او را هدر دهد. اما لی از همان کودکی چیزی را در خود می دید که دیگران نمی دیدند. عشقی عمیق به بدمینتون. با راکت کهنه‌ای که داشت ساعتها تمرین می کرد تا جایی که حتی شبها در خواب ضربه هایش را تکرار می کرد. لی وقتی برای اولین بار پا به یک سالن حرفه‌ای گذاشت فهمید که مسیرش آسان نخواهد بود. حریف‌های قوی‌تر، شکست‌های پیاپی و صدایی که همیشه در گوشش می‌گفت شاید برای این کار ساخته نشده ای. اما لی هر بار که زمین می‌خورد محکم‌تر دوباره برمی‌خاست. فیلم با بازی تاثیرگذار جک تان در نقش لی بزرگسال احساسات واقعی او را به تصویر می‌کشد. از لحظات تردید و ناامیدی تا لحظه‌ای که برای اولین بار در مسابقه مهم پیروز می‌شود و اشک‌هایش روی زمین می‌ریزد. موسیقی و فیلم برداری مخاطب را دقیقاً وسط زمین مسابقه می‌برد، جایی که سکوت سالن قبل از ضربه آخر از هزاران فریاد پرتنش‌تر است. اما آنچه فیلم را ماندگار می کند فقط مسابقات نیست، بلکه رابطه لی با پدرش، ترسهایش و مبارزهش با خودش است. لی چون به ظهور یک ستاره فقط یک فیلم ورزشی نیست، داستانی است درباره صبر، مبارزه و لحظه‌ای که می‌فهمی تسلیم نشدن همان چیزی است که تو را به جلو می‌برد. ممنون از توجهتون. دیانا قاسم‌زاده، سگام.
اگر به علم و ورزش علاقه‌مندید، سگام برنامه‌ایه که نباید از دست بدید. سگام به سوی آینده‌ای روشن‌تر در ورزش.
گام سوم.
گام سوم سگام و میخواییم در خصوص یکی از موضوعاتی که این روزها هم زیاد در مورد شنیدیم صحبت بکنیم. همراه هستم با یکی از متخصصین حوزه جامعه شناسی ورزش، جناب آقای دکتر مجید خاتونی، و قراره در خصوص هواداری صحبت بکنیم. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه یه سگام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان محترم. ممنونم که به این موضوع مهم و حیاتی در این برنامه میپردازید، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، وقتی که صحبت از هواداری میشه، خواهناخواه یه سری نقاط مثبت و منفی در ذهن افراد شک میگیره که عملا از اینکه قاعدتاً باید یک چیزی، یک مسیری به صورت صحیح طی بشه، گاهی میاد خب این هیجانات هواداری باید تخلیه بشه، باید در رقابت‌های مختلف این هیجانات دیده بشه تا عملاً بازیکن‌ها هم تحت تأثیر اون هیجانات هوادارها قرار بگیرن و رقابت به اصطلاح رقابت شکل بگیره. اگر دوران کرونا رو به خاطر داشته باشید، خیلی از رقابت‌ها به خاطر اینکه هواداران در اون رقابت‌ها حضور نداشتن، میگفتن شکل و رنگ خاصی نداره و بازی کیفیت لازمه رو نداره. اما در حال حاضر هم میبینیم با توجه به اینکه هوادارها حضور دارن، چه اخباری شاهدش هستیم و چه صدماتی حتی ممکنه جبران ناپذیر در برخی از رقابت‌ها برای خود اون هواداران و یا بازیکنان دیده بشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. باید بگیم که حوزه هواداری یکی از حوزه‌های اصلی ورزش مدرنه. یعنی ما اگر در ورزش انرژی، احساس و حتی اقتصاد رو بخواهیم، لاجرم باید به حوزه هواداری بپردازیم. بنابراین جنبه‌های مختلفی رو در نظر میگیره حوزه هواداری، و اگر بخوایم به صورت علمی بهش بپردازیم، از ساحت بیولوژیک، از ساحت به نوعی همون پارادایم زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی میتونیم بهش اشاره بکنیم و به نوعی باید بگیم که خیلی وسیعه، شاخ و برگ زیادی داره این حوزه. شما اشاره کردید که حالا کارکردهای حوزه هواداری و کارکردهای اثر بخشش، ولی واقعیتش اینه که اگر این حوزه رو بخوایم به صورت دقیق و علمی بهش بپردازیم، باید وارد حوزه هایی همچون جامعه شناسی، روان شناسی و حتی علوم زیستی هم بشیم.
دقیقاً. با توجه به اینکه حالا هواداری در ورزش ایران یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی ما هم میتونه به شمار بره و از فوتبال گرفته تا کشتی و والیبال و یا ورزش‌هایی که حتی ممکنه زیاد هم چالش برانگیز نباشن، اما می‌بینیم که برخی از هواداری‌ها موجب چالش میشه در اون رقابت‌ها. اما در ابتدای امر یه توضیح بدیم که اصلا هوادار یعنی چی؟
ببینید، ما باید در تعریف بین تماشاگر، طرفدار و هوادار تفکیک قائل بشیم. خب هواداری به یک مرحله‌ای بهش عنوان میشه که اون انرژی و سرمایه عاطفی، احساسی و اقتصادی خرج بشه. به نوعی باید یک لویالتی کاست، هزینه وفاداریشو اون طرفدار بپردازه تا به عنوان هوادار لقب بگیره. بنابراین موضوعیه که اگر بخوایم بهش بپردازیم، هواداری یک نقش اجتماعی مهمیه و به هر کسی نمیتونیم برچسب هوادار بزنیم. بنابراین هواداری هم موضوعیه که آموزش داره، یادگیری داره و یک سری خورده فرهنگ ها، رفتارهای خاصی رو درش باید ما لحاظ بکنیم.
یعنی اینکه شما اعتقاد بر این دارید که اون همبستگی اجتماعی و هویت ملی که صحبت میشه در هواداری ما میتونیم شاهدش باشیم؟
بله، ببینید، انسان خب به صورت ذاتی یک موجود اجتماعیه و برای اینکه یک حس تعلق اجتماعی بگیره وارد گروه های اجتماعی میشه، از جمله گروه هواداری. یعنی شما با طرفدار یک تیم خاص بودن یک هویتی رو برای خودتون کسب میکنی، به عنوان اینکه مثلا من پرسپولیسی هستم، من طرفدار رئال مادرید هستم و یا تیم‌های ملی. و این شروع بحث هواداری به نظرم از نهاد خانواده است. وقتی یک فرزند، یک کودک در خانواده متولد میشه، کنش‌های پدر مادر و یا افراد خانواده رو میبینه در هواخواهی و اون حس تعلق به یک تیم خاص رو، و از اونجا این آموزش میبینه و در اجتماع این میتونه به نوعی پرورش پیدا بکنه.
یعنی اون تعصب و احساسات قوی که در برخی از افراد میبینیم شکل میگیره، ممکنه از نهاد خانواده به درستی مرزبندی نشده باشه.
بله.
و باعث رویکردهای اجتماعی در میادین ورزشی ما بشه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه.
بله، ما میگیم که نهاد ورزش در اجتماعی ساختن طرفداران دو وظیفه اصلی داره. یک، آموزش مهارت‌های خاص، یعنی آموزش مهارت‌های هواداری، آموزش رفتارهای هواداری که باید آموزش داده بشه هم در نهاد خانواده، در نهاد مدرسه و در حوزه ورزش. یعنی سه نهادی که ما داریم، علاوه بر اون در حوزه رسانه که میتونن خیلی کمک بکنن در پرورش یک فرد به عنوان یک هوادار. و دوم این که اون تعلیم و رویه‌های پایدار زندگی و آنچه برای تکامل زندگی اجتماعی مردم هست رو ما از طریق هواداری میتونیم لحاظ بکنیم. به نظرم موضوعی که نهادهای آموزشی جامعه باید براش برنامه‌ریزی بکنن و سیاست گذاری کنن.
خب این توضیحات کلمه سواد رو میطلبه. یعنی ما باید سواد هواداری داشته باشیم. در خصوص سواد هواداری چه صحبت‌هایی میشه کرد؟ آیا ما داریم در کشورمون سواد هواداری؟
ببینید، سواد هواداری مجموعی از رفتارها و بینش‌ها نسبت به رویداد، حریف، تماشاگران و ورزشکاران میشه و جاییه که باید احساسات و کنش‌های معطوف به عواطف مدیریت بشه. بنابراین ما وقتی صحبت از حوزه هواداری می‌کنیم، باید لحاظ بکنیم این تعاریف مبتنی بر تخصص و دانش رو. بنابراین همونجور که شما فرمودید، نیاز به یک آموزش داره و نیاز به فرهنگسازی در این حوزه.
چه عواملی میتونن در فرهنگسازی حوزه سواد هواداری کمک بکنن یا چه ارگانهایی میتونن در این سواد آموزی هواداری نقش داشته باشن؟
خدمت شما عرض کنم، چون یک نقش اجتماعی، نهادهای اجتماعی درگیر با حوزه هواداری نقش اساسی دارن. خدمت شما عرض کردم، خانواده، مدرسه، رسانه و سازمانهای ورزشی. بنابراین میبینیم که یک حوزه چند وجهی هستش. اگر این اتفاق نیفته، متاسفانه ما شاهد کج کارکردهایی میشیم که حالا به عناوینی چون وندالیسم، هولیگانیسم یا پرخاشگری، آشوبگری و برچسبای اینچنینی که واقعا خطرناکه و بعضن میبینیم در کشورهای مختلف درگیری هایی که منجر به قتل میشه، منجر به جراحت های سنگین میشه و تا خشونت های کلامی رو که متاسفانه این مورد آخری در کشور ما خیلی باب شده.
آیا هنجارها بررسی شده آقای دکتر در حوزه هواداری؟
ببینید، در کشور ما حوزه هواداری یک حوزه مقفول مانده هستش و به صورت تخصصی بهش پرداخته نشده، اما در دنیای مدرن و در دنیای پیشرفته ورزش حوزه هواداری یک حوزه شناخته شده است و حوزه‌ای که از متخصصان برای کنترل و مدیریت اون استفاده میکنن. بنابراین علوم مختلف که من در اوایل صحبتام خدمت شما عرض کردم از متخصصان و مراکز علمی برای پرداختن به این موضوع کمک میگیرن.
الان در کشور ما یا قانونی برای هواداران وجود داره یا سازمانی برای هوادارها وجود داره که در بازی‌ها و رقابت‌های مختلف سازماندهی بکنن هوادارها رو، یا از لحاظ فرهنگی خود تیم‌های مختلف باید این قانون هواداران رو داشته باشن؟
ببینید، اونطور که در دنیای حرفه‌ای مرسوم خیر، در دنیای حرفه‌ای ما فن کلاب‌ها رو داریم که حالا قانون‌های هواداری هستن که اغلب مستقل از باشگاه‌ها اداره میشن، ولی ارتباط تنگاتنگی با باشگاه‌ها دارن، افراد رو جذب میکنن و با عضوپذیری رفتارهایی رو به اونها آموزش میدن و حتی قواعدی که باشگاه‌ها در ورزشگاه‌ها دارن رو ملزم میکنن که تماشاگران و هواداران رعایت بکنن. یک مجموعه ای از آموزش کنترل رو در بر میگیره و فعالیت‌های کانون‌های هواداری بسیار کمک داره میکنه هم باشگاه ها رو و هم برای اینکه فضای ورزشگاه یک فضای جذاب، عاری از خشونت و موجب رشد اقتصادی باشگاه ها بشه.
آقای دکتر، وقتی نداریم ولی این سوال خیلی دغدغه فکری من هستش، آیا محرومیت ها برای تیم ها مؤثر واقع میشه در حوزه هواداری یا نه؟ اگه کوتاه جواب بدین سپاسگزارم ازتون.
در کشور ما باید خدمت شما عرض کنم که خیر، ولی در دنیا چون قواعد و قوانین وجود داره، کارهای هواداری در دست کانونهای هواداری هستن و مقرراتی هم تدوین کردن در اون کشورها، بله، و در کشور ما به نظرم نقش مسکن رو داره.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. امیدوارم که همراه شما با موضوعات اجتماعی دیگه در حوزه ورزش هم در آینده باشیم.
خیلی ممنونم. منم برای شما و همه شنوندگان آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سگام رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد قبول شما عزیزان واقع شده باشه و اطلاعات خوبی در خصوص موضوعاتی که در این برنامه همراه شدیم با کارشناسان مختلف کسب کرده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه. آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشند. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. جف ام ردیف 92 مگاهرتز.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-9-6-9 بیام بازی تو عوض میکنم سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار. سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
day.